بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب اقرار، صفحه
532.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم لو کان قد اقر بانه قدر یزید و اما ادعا ظنه لم یقبل انکاره ثانیا.
اما یوردق این که لعن کل مال عظیم و فتره شرعا کما یوردق علیه کفر و مستحله.
کفر و مستحله
این جمله
یعنی کفر میشه فاعل یوردق، یعنی همچنان آنچنان که توجه میدهد بر این بزرگی اهمیت مال، کافر بودن کسی که حلال میشه مارد مال مردم را. آخه انگار ایشون، البته تو پاورقی دو میگه لم نعصر علیه بعینه، یعنی ما یه همچه روایتی ندیدیم که این حرفو بزنه، اما ایشون انگار میخواد لغو بکنه که گفته شده که اگر کسی مال دیگران رو حلال بشماره آدم کافریه. کفر و مستحله یعنی کفر کسی که حلال میشماره مال مردم. تو پاورقی میگه نه، یه همچه روایتی به عینه نداریم. حالا شاید مزامینش مثلا تو بعضی ها داره، من دیگه بررسی نکردم ببینم ایشون مرادش چیه این. اما تو پاورقی چون گفته لم نعصر علیه بعینه، معلوم میشه این آقایون گشتن چیزی با این بیان پیدا نکردن. خب دوستان بزرگوار، آخرین مطلبی که ما جلسه گذشته عرض کردیم این بود که اگر یک کسی به عنوان اقرار بیاد بگه لزیدن علیه اکثر من مال امر، یعنی برای زید است مثلا بر عهده من بیش از مال عرض کنم خدمتون مثلا امر، اینجا ما عرض کردیم خب طبعا باید ببینیم مال این آقای امر چقدره، به همون مقدار به اضافه یک زیاده ای بگیم این آقا اقرار کرده. بعد گفتیم خب حالا اگر خود مقر اومد به کمتر از این مقدار تفسیر کرد با این توجیه که من نمیدونستم این آقا مثلا 1000 درهم مال داره، فکر میکردم 100 درهم مال داره، اینجا گفتیم چون اصل و ظاهر مطابق حرف اوست باید قسم بخوره، یعنی اون منکر محسوب میشه و باید قسم بخوره، هم باید قسم بخوره هم باید ازش بپرسیم بگیم خب تو فکر میکردی این چقدر مال داره، خودت تفسیر کن بر اساس تفسیر همون به اضافه یک زیاده همون مقدار بگیم این آقا اقرار کرده. امروز دوستان تو جلسه امروزمون ایشون میفرماید اگر این قبلش بیاد اقرار به یک مالی نسبت به این آقا کرده باشه، یعنی چی؟ یعنی اقرار کرده باشه مقر که مال فلانی مثلا 200 درهمه، اگه خودش قبلا 200 درهم رو اقرار کرده، الان دیگه نمیتونه بیاد یه عددی رو مطرح بکنه کمتر از اون 200 درهم. لذا اگه الان بیاد بگه آقا من فکر میکردم این آقا 100 درهم بیشتر نداره، این به درد نمیخوره، این 100 درهم ازش نمیپذیریم، این چون حداقل چیزی که اقرار کرده بود قبلا خودش 200 درهم بود، الان هم که گفته اکثر من مال فلانی، حداقلش اون 200 درهم به اضافه یک زیاده‌ای باید پرداخت بکنه. این یک نکته کوتاه که عرض کنم جا مونده بود از جلسه گذشته. نکته دیگر این است که اگر مقر اقرار بکنه که لهو علیه اکثر من مال فلان، بعد حرفش رو تعویل ببره، دقت کنید، ظاهر این اکثر من مال فلان چیه؟ اکثر مقداری است. یعنی وقتی میگیم برای او بر عهده من است بیش از مال فلانی، یعنی برید مال فلانی رو محاسبه کنید از حیث مقدار، من بیش از مال او به این آقا بدهکارم. این اکثر ظاهرش معناش اینه، یعنی کل اموالش. حالا بیاد خودش تأویل ببره بگه من منظورم از اکثر من مال فلان ها اموال حلالش بود یا اموال دینش بود، مثلا طلب های این آقا بود نه مال های عینش. چرا؟ چون مال حلالش اکثر و نفعا است، چون مال مثلا دینش اکثر و بقاءنه، چون طلبی که آدم داره بیشتر براش باقی میمونه تو اعیان اموالش. اعیان اموالش معمولا زود مصرف میشه، اما طلبهاش مثلا باقی میمونه. از باب این که او اکثر نفعا هست مال حلالش، از باب این که دویونش اکثر و بقاءا هست، من منظورم این اموالش بود. اگر یه همچین تفسیری بکنه، تأویلی ببره، آیا این تأویل رو میپذیریم یا نمیپذیریم؟ ایشون میفرماد اینجا دو تا وجه وجود داره. ممکنه بگیم نخیر، این تأویل رو نمیپذیریم. چرا؟ چون وقتی از کلمه اکثر استفاده میکنه، ظاهر این اکثر دوستان و متبادر از این اکثر کثرت مقدار است، لذا کلمه اکثر مالا حقیقت در همین معنای کثرت مقداری است و معنای حقیقی مقدم بر معانی مجازی و تأویلی است. احتمالم داره بگیم نه، میپذیریم از باب اینکه واقعا این معنای مجازی رو ممکنه این اراده کرده باشه. اگه واقعا اراده کرده باشه الانم داره تفسیر میکنه، طبیعتا مثلا باید بپذیریم. مرحوم شهید میفرماد وجه اول عرض کنم خدمت شما که بگیم این تأویل رو از اون نپذیریم قوت داره. چرا؟ علتش دوستان اینه که ما الفاظ متکلمین رو، الفاظ مقرین رو باید حمل بکنیم بر معانی عرفیش، معانی متبادر و ظاهر اونها، نه اینکه بخواد مثلا یک کسی یک اقراری بکنه بعدم بیاد به حساب خودش این رو حمل بر یک معنای غیر ظاهر و غیر متبادر بکنه. این طبیعتا قابل پذیرش نیست، ولی هر مقری میاد عرض کنم یه همچه حرفی رو میزنه، مگر اینکه این تفسیر دوستان متصل به کلامش باشه، جوری که این تفسیر قرینه کلام خودش محسوب بشه. آقا دیدید بعضی وقتا آدم یه جمله میگه بلا فاصله بعدش میگه مراد من از این جمله اینه، یعنی جوری تفسیر میکنه که ما میفهمیم که قرینه بر اون کلام اول خودشه. خب اینجوری باشه بله، اما اگر کسی یه معنایی رو ذکر کرده بعد فرداش میاد میگه منظور من اینه، و این طبیعتا نشسته فکراشو کرده هی خواسته کمش کنه که این تأویل ها رو میبره، لذا اینا قابل پذیرش نیست. اینم دوستان از مطلب دوم بحث امروز ما. بریم سراغ عبارت، نگاه کنید این در واقع تتمه بحث گذشته رو بخونیم تا برسیم به بحث جدید ما. نعم لو کان قد اقر به انه قدر یزید و امد آزنه، اگر اقرار بکنه به این که ضمیر انه رو بزنید به مال فلان، اقرار بکنه به این که عرض کنم عذر میخوام قبلا اقرار کرده باشد، لو کان قد اقر، اگر قبلا اقرار کرده باشه به این که اون مال فلان که تو اون عبارت بالا بود مقداری است که یزید و امد آزنه، مقداری قبلا اقرار کرده که از اون چه الان ادعای زنش رو میکنه بیشتره، الان میگه من خیال میکردم 100 درهم بود اما قبلا خودش اقرار کرده بود که مال فلانی مثلا 200 درهمه. خب اینجا لم یقبل انکاره ثانیا، مورد قبول واقع نمیشود انکار او برای بار دوم، چون قبلا این اقرار رو کرده بود. حالا اگر تو همین لهو علی اکثر من مال فلان تأویل ببره، ولو تأوله آقای مقر این عبارت لهو علی اکثر من مال فلان را به چی؟ به ان مال فلان حرام او شبهه او عین و ما اقررت بهی حلال او دین، عرض کنم ول حلال و دین اکثر نفعا و بقاء. بگه آقا من که گفتم لهو علی اکثر من مال فلان ها، این مال حرومم تو اموالش هست، مال شبه هم تو اموالش هست، یا اعیان اموالش هم تو اموالش هست، اما من منظورم اینا نبود، اون چه من اقرار کردم بهش مال حلالش بود، مال دینش بود، مال دینش بود یعنی مثلا طلبهاش بود، و حلال و دین اکثر از نفعن و بقاءن. دوستان این نفعن او بقاءن، نفعنش مال حلاله، بقاءنش مال دینه، چون دین دیگه نیاز به نگهداری نداره، دین طلب از طرف مقابل دیگه. این فرق میکنه با این که در معرض نابودی و از بین رفتنه. آیا یه همچی تأویلی رو ازش بپذیریم؟ میگه لو تأول به ان فلان ففی قبوله قولا. در این که ما این حرف رو بپذیریم دو تا قول وجود داره. من، این من دوستان کنارش بنویسید دلیل عدم قبول این تأویل. اگه بگیم این تأویل مورد پذیرش نیست، بیانمون چیه؟ من ان المتبادر کسرت المقدار. این متبادر یعنی متبادر از کلمه اکثر من مال فلان. وقتی میگیم اکثر من مال فلان، مرادمون کسرت مقدار، این معنای حقیقیشه. فیکونو، حالا که متبادر اینه، فیکونو عرض کنم این کلمه اکثر در اقرار حقیقتا فیها، حقیقت است در این معنای کسرت مقدار. وهیه، این معنای حقیقی مقدمتون علی المجاز، مقدم است بر معنای مجازی، ما عدم القرینه صارفه، در فرض عدم وجود قرینه صارفه. خب این دلیل عدم قبول این تأویل. و اما دلیل قبولش چیه؟ وجه قبول این تأویل چیه؟ و من امکان ارادت المجاز. ببینید این دلیله ها خیلی گوشش بازه، خیلی مشکل داره. میدونید چرا؟ چون همه جا ممکنه طرف بیاد ادعای معنای مجازی و خلاف ظاهر بکنه. خب اینجوری اگر باشه که هر کسی میاد اقرار میکنه، بعدش هم چیکار میکنه؟ یه جوری تأویلش میبره به غیر ظاهر. ها؟ و من امکان ارادت المجاز ولا یعلم قصده الا من لفظهی، از طرفی امکان داره اراده مجاز کرده باشه واقعا این آقا، و ما نمیتونیم قصد این آقا رو بفهمیم مگر از الفاظ خودش. فیرجو الیه فیه، پس رجوع میشود عرض کنم به خود آقای مقر در این قصد، یعنی قصدش رو باید خودش معلوم بکنه. ایشون جواب میده میگه ولا یخفا قوت الاول، حرف اول درسته. چرا؟ عرض کردم علتش این است که ما حرف مقر و متکلم رو باید حمله بر متبادر و ظاهر کلامش بکنیم. نعم لو اتصل التفسیر بالاقرار لم یبعد القبول، اگر این تفسیر عرض کنم به اقرار خودش متصل باشه، یعنی بلا فاصله بعد از اون اقرار تفسیر رو روش گذاشته که خودش قرینه است بر این که مرادش از اون اقرار چی، اگر اینجور باشه بعید نیست که ما حرفش رو بپذیریم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب یه لحظه دوستان حواستون به من باشه، اگر یه کسی گفت لهو علیه کذا درهم، یا به جای کذا گفت کذا درهم، یا گفت کذا و کذا درهم، این درهم هم تو هر سه مورد به رفع، به نصب، به جر، به وقف. وقف به معنی جزم نیست، چون اسم که میدونید مجزوم نمیشه، یعنی وقفش کنیم که اعرابش مخفی باشه، معلوم نباشه که رفع یا جر یا نصب. این تو هر سه عرض کنم وجود داره، بله، حرکت درهم به وقت خونده بشه که معلوم نباشه که نصب یا جر یا حرف کنم رفته. دوستان بزرگوار این چند صورت پیدا میکنه؟ مجموعا 12 صورت پیدا میکنه، درسته؟ ما یه 2-3 صفحه‌ای روی این 3 مثال کار داریم، یه 2-3 صفحه‌ای از کتابا روی این 3 مثال کار داریم. خوب دقت کنید اینجا رو یه مقدار با سرعت بیشتری میشه رد شد. ببینید دوستان ایشون اول میره سراغ مثال اول، کار به اون کذا و همچنین کذا و کذا الان نداریم، تا یه صفحه به اون مثال اول کار داریم. ایشون میگه اگر گفتیم لهو علی کذا درهمان یا کذا درهمن یا کذا درهمن یا کذا درهم به وقف، اون الف شو بردارید، اون الف شو بردارید، درهم درسته. نسخه‌های دیگه هم درهم داره ها، مال ما هم دراهم داره، اشتباهه. حالا از عبارات خود ایشون هم معلوم میشه، تو عبارت خود ایشون هم قراهنی وجود داره که مراد درهمه. الا ای حاله میخوایم ببینیم اگر گفت کذا درهم، حالا به حرکات ثلاث یا به وقف، درست شد؟ مراد چیه؟ مراد چند درهمه؟ و حد اقلی که میشه تعیین کرد برای این کذا در چه حدی است؟ ایشون میفرماید در مثال اول چه به رفع بخونیم، چه به نصب بخونیم، چه به جر بخونیم، چه به حال وقف بخونیم، حد اقلش یک درهمه. میگیم چطور یک درهمه؟ میگه چون این کذا مشترک بین یک درهم و بیش از یک درهمه، لذا حد اقلش میشه یک درهم، متیقنش میشه یک درهم، ها؟ به شرطی که البته خودش تفسیر به زیاده نکنه. یه وقت میگیم کذا درهم، از خودش میپرسیم چند درهم منظورته، او میگه چی؟ میگه 100 درهم منظورمه. خب اگه خودش گفت 100 درهم که روشنه، اما اگر تفسیر نکرد یا تفسیر ممکن نشد، میخوام بگیم حداقلش یک درهمه، بر اساس این که کلمه کذا دوستان کنایه باشد از شیء، نه کنایه از عدد. کنایه از عدد رو بعداً بررسی میکنیم. ایشون میفرماد کنایه از شیء باشه. از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، اگر کذا کنایه از شیء باشه و درهم مرفوع باشه، از جهت اعرابی به جای کذا شیء بگذارید، درهم رو هم مرفوع کنید، درهم چه کاره است؟ میشه بدل برای شیء، میشه بدل برای شیء. وقتی بدل شد برای شیء، کذا به چه معناست؟ معنی درهمه. یعنی اون شیء منظورمون چیه؟ منظورمون درهمه. اگر منصوب بخونیم چی از جهت اعرابی؟ یه مقداری این 5-6 صفحه که در پیش داره، ما بخش زیادش ادبیاته. اگر ما نصب بخونیم چیه؟ ایشون میگه تمیزه، تمیز برای کذا. البته به نصب که بخونیم احتمالم داره منصوب علل قطع باشه. منصوب علل قطع یعنی مفعول فعل مقدر، مفعول فعل مقدر. مثلا اینطور باشه لهو علیه کذا، بعد اعنی درهما، این درهم بشه مثلا مفعول اعنی. اگر به جر بخونیم میشه چی؟ ایشون میگه اگر به جر بخونید میشه اضافه بیانیه. مثلا بگیم کذا اضافه به درهم شده، درهم شده مجرور، اضافهش هم اضافه بیانیه است، مثل خاتم و فزتن، مثل حب الحسید، که در واقع فزه خاتم رو داره چکار میکنه؟ بیانش میکنه که این خاتم عرض کنم جنسش مثلا فزه است. اینجا هم بگیم کذا درهمین مثل خاتم و فزتن، مثل حب الحسید، اضافه بیانیه است. البته دوستان به مورد جر ایشون یه اشکالی رو مطرح میکنه و اون اشکال این است که عرض کنم خدمت شما، حمل درهم بر درهم واحد گرچه صحیحه، اما ممکنه کمتر از درهم در جر مورد نظر باشه. به چه بیان؟ به این بیان که کلمه کذا به معنای شی باشد و مراد از شی جزئی از درهم باشه. لهو علیه کذا درهمن، یعنی لهو علیه جزء درهمن، که اگر به معنای جزء باشه، چون شی میتونید یه معنای وسیعی داره، میتونه این شی جزء باشه، اگر به معنای جزء باشه و اضافه به درهم شده باشه، میشه لهو علیه شیء درهمن، ای لهو علیه جزء درهمن، که اگر این باشه دوستان جزئی از درهم گردن این آقا میاد، نه یک درهم کامل. جزئی از درهم گردن این آقا میاد، نه یک درهم کامل، که طبیعتا اگر این طور شد تو تفسیر اون جز باید یا به خودش مراجعه کنیم یا حداقلش رو در نظر بگیریم. ولو احتمال بالاتر هم هست، احتمال یک درهم هم هست، همینجور که بین یک درهم و 100 درهم ما گفتیم حداقلش رو باید در نظر بگیریم، اگر کمتر از یک درهم هم احتمالش وجود داره که تو جر ایشون میفرماد این احتمال وجود داره، طبیعتا باید بریم سراغ اون کمتر از یک درهم. نه دیگه، جز خیلی عرض کنم جزئی میشه. حالا اگر مثلا تو پولهای رایج باشه باید ببینیم مثلا درهم کمتر از درهم چه پولیه. مثلا حالا ممکنه پول رایج یک جایی کمتر از درهم مثلا هر درهم 20 فلوس باشه، مثلا عرض میکنم که فلوس مثلا وجود داره، بگیم جزئیش مثلا اون یک فلوسه، یک بیستم مثلا درهمه. بستگی داره که اون جزء رو چجوری بتونیم تفسیرش بکنیم. البته دوستان بعضیا اساساً اعراب جر رو بعد از کذا غلط میدونن. علتش هم این است که گفتن این کذا مرکب از کاف و زاز و این زا اسم اشاره است و اسم اشاره قابلیت اضافه شدن رو نداره و لذا گفتن باید ما بعد از کذا یا مرفوع بیاریم یا منصوب. صورت وقف هم دوستان بزرگوار، اگر گفتیم لهو علی الف الفو از میخوام کزا درهم به وقف خوندیم، یه وقت میگیم کزا درهما یه الف آخرش میاریم، معلوم حالتش نصب. اما اگر گفتیم کزا درهم، یا باید حملش کنیم بر صورت رفع یا حملش کنیم بر صورت جر. حالا اگر بین این دوتا مردد شد، یه وقت هست رفع و جر رو هر دو رو میگیم حداقلش یک درهمه که اینم میشه یک درهم. اما اگر طبقی حرف آخری که زدیم جرمون شد کمتر از یک درهم، باید بریم سراغ اون کمتر از یک درهم، بگیم به معنای جزء درهمه. یه مقدار عبارت رو با من جلو بیاید. ولو قال له علی کذا درهم بل حرکات سلاس رفع و نصب و جر و وقف به سکون و ما فی معناه. دوستان و بزرگوار ما فی معنای سکون چیه؟ ما یه وقف به سکون داریم، دیگه وقفه به چی داریم؟ سیوطی باب وقف و اماله رو خوندید یا نه؟ طبیعتا نخوندید، چون وقف و اماله اون آخر آخره. ببینید ما یه وقفه به سکون داریم، یک اشمام داریم، یک روم داریم، اینا همه انواع وقفه. اشمام رو اینجوری معنا کردن، میگن ال اشمام هو الوقف به حرف مزموم و الاشعار به حرکتهی به زم شفتین من دون ایت لفظه به ها. اشمام یعنی حالت رفعی رو شما وقتی وقفش میکنی ادای زمه رو در بیاری، اما صدای زمه از دهن در نیاد. اما خیلی بلد نیستم که اداشو در بیارم اما صداش در نیاد. میگه لب رو یه مقداری حالت زمه بهش میده، شفته این دوتا لب رو، اما صداش در نمیاد. این اشمام. بله دیگه، بله، تو بعضی از موارد اینطور هست که علامت هم داره. یکی هم وقف به رومه. وقف به روم رو گفتن الرومو هو الاتیان به حرکت حرف الموقوف علی ضعیفه لا تبین. یعنی وقف میکنه روی یک حرکتی، اون حرکت رو هم خیلی ضعیف بیان میکنه، جوری که خیلی واضح نیست. مثل اشمام نیست که هیچ معین نشه ها، یعنی تلفظ نشه، تلفظ میشه اما خیلی ضعیف. که این حالا قراء بزرگی که عرض کنم قرآن رو قرائت میکنن، گاهی وقفشون به سکونه، گاهی وقفشون به اشمامه، گاهی وقفشون به رومه. اساسا هیچ اهمیتی از جهت مطلب کتاب ما نداره ها، چون وقف اگر به اشمام و روم باشه و مشخص باشه وقفه بر زمه کرده یا وقفه بر کسره کرده، که خب بر اساس همون باید عمل کنیم. اگر هم مشخص نباشه باید طبیعتا تو احتمالات مختلف حداقل رو بگیریم. تو بحث اقرار اینه. نه 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 نه، تو حروف قلقله اینجوری میشه، اما وقف روی هر حرفی این وضعیت رو داره، رو هر حرفی این وضعیت رو. آره میتونه باشه، میتونه باشه، شرطی شرایطی هم داره دیگه. شرایط چه عرض کردم تو کتاب، تو باب وقف آخر نحو ستون توی سیوطی آخر قبل از تصریف اون وقف و اماله اشمام رو توضیح داده، روم رو توضیح داده، اونجا هست که آره دیگه معمولا چون نمیرسن از بین میره دیگه. خب ولو قال له علی کذا درهم فواهدون، فواهدون یعنی یه درهم گردن این آقای مقر میاد. چرا؟ لاشتراکه، یعنی لاشتراک قول المقر بین الواحد فمازاد فمازاد وزن، چون این قول این عبارت مقر مشترک است بین یک درهم و بیشتر، وزن یک درهم و بیشتر، حالا که یک درهم و بیشتره فیحمل علی اقل، حمله بر اقل میشه، لانه المتیقن اذا لم یفسره بعضیت، وقتی تفسیر نکنه اون رو به بیشتر از یک درهم حد اقلش میشه همین یک درهم. فان کذا کنایتون علی الشی. ببینید دوستان، ما تمام اون چه که الان فعلا تا یکی دو صفحه بحث میکنیم بر اساس این است که کذا رو کنایه از چی بگیریم؟ از شی بگیریم. بعدم خواهیم گفت بعضیا مثل مرحوم شیخ طوسی اینا کذا رو کنایه از چی میگیرن؟ عدد. اگر کذا رو کنایه از عدد گرفتیم داستان کاملا متفاوت خواهد شد، که حالا اون یه داستان دیگه داره، مفصل باید معطلش بشیم. خب فمع الرفع، اگر کذا درهمون گفتیم یکون درهم بدلا منه، میشه بدل از کلمه کذا، و تقدیر و شیعون درهمون، کذا رو به جا شیعون گذاشت، درهمون هم شد بدل کذا. و مع النصب یکون تمییزا له، اگر منصوب کندیم درهمان رو میشه تمیز از کذا به معنای شیع، تمیز عدد نه، تمیز از اسم مبهم، تمیز از ذات دوستان، یا تمیز از نسبت کم عرض کنم، طبیعتا باید تمیز از ذات باشه دیگه، چون کذا ذاته، نسبت که نیست که، نسبت بین دو شی مثل تابش ایون عرض کنم که بگیم اونجا نسبته. و اجاز بعض اهل العربیه نسبه علی القطع، بعضی ها گفتن این درهم میتونه منصوب باشه علی القطع. منصوب باشه علی القطع یعنی چی؟ یعنی مفعول فعل مقدر باشه که یک جمله منقطع و جدایی باشه، که انه گویا مقر قطع مبتدا به و اقر به درهمه، یعنی اول گفته له علی کذا، اینجا قطعش کرده، بعد اقرار به درهم کرده که منظورش از اون درهم رو مشخص کرده. و مع الجر تقدر علی اضافت و بیانیتن، در فرض جر اگر ما درهم رو مجرورش کردیم فرض می شود اضافه، اضافه بیانیه، که حبل حسید، حبل حسید دوستان یعنی دانه های درو کردنی، دانه های درو کردنی، سوره مبارکه قاف آیه 9، نمیدونم چرا به صورت فونت قرآنی نیاورده، چون آیه قرآن دیگه حبل حسید. و تقدیر شیعون هو درهمون، این شیعون هو درهمون، میدونید بین مضاف و مضافون الیهی که اضافهش اضافه بیانیه است، حالت مسند و مسندون الیهی میشه جاری کرد، لذا میگه شیعون هو درهم، از باب این است که این حالت درش وجود داره. من یه نکته عرض کنم تو پرانتز، اونایی که اهلشن دارن ببینن، تو اضافه بیانیه دوستان بعضی از ادبا گفتن شرط اضافه بیانیه این است که بین مضاف و مضافانه رابطه عموم من وجه باشه، و بین شیء و درهم رابطه عموم من وجه نیست، رابطه عموم مطلقه، لذا اضافه بیانیه رو اینجا رد کردن. ببینید عبارت سلطان العلماء رو ایشون قبول نداره، میگه اضافه بیانیه که از شرایطش این است که رابطه منطقی بین مضاف و مضافانه چی باشه؟ آم مخاص من وجه باشه، نه آم مخاص مطلق. حالا ما الان کار به اون نداریم، ایشون ورودم پیدا نکرده. و یشکل به انزالک و انصحه، این یشکل یعنی یشکل الجر، حمل درهم علا واحد علا تقدیر الجر، تو فرض جر حمل بر واحد مشکل است. به چه بیان؟ به این بیان که این حمل و انصحه گرچه فی نفس سیه، الا انه، الا این که شنچنین است، یمکن تقدیر و ما هو اقل منه، ما میتونیم یه جوری فرض بکنیم که تو صورت جر کمتر از درهم باشه. چجوری؟ به جعل شی جزءا من الدرهم، بگیم کذا به معنای شی به معنای جزءه، که اضیف الی الدرهم، پس کذا درهمن کمکم کنید، یعنی شیء درهمن، شیء درهمن یعنی چی؟ بگید جزء درهمن، فیلزمه جزء یرجع فی تفسیره الی، لذا اونی که گردن آقای مقر میاد جزء درهمه، البته جزء درهم رو باید به خودش مراجعه کنیم بگیم مرادت چقدره، نصف، ربع، خمس، عشر چیه. لانه المتيقن، چون این جزء است که یقینی است. و لعصالت البراء من الزائد، و ما اصالت البراء از مقدار زائد داریم و رو همین حساب که براءت از زائد داریم. و من ثم هم للرف و النصب على الدرهم مع احتماله ما ازید منهم. آقایون ما توی رفع و نصب چرا گفتیم یک درهم کافیه، با اینکه احتمال 100 درهم هم بود، یعنی کذا میتونست کنایه از شی باشه به معنای مئه، به معنای الف، اما گفتیم یک درهم. چرا؟ چون اصالت البراء من از زائد داشتیم. خب اینجا هم اگر امر دائره بین یک دهم درهم و خود درهمه، اصالت البراء من از زائد میگه اون جزء ملاکه، درست شد؟ و قیل در مقابل بعضیا کلن جر را غلط میدونن، و قیل ان الجر لحنون، لحنون ای بگید خطاون، غلطون، اشتباهون. این اشتباه چرا؟ یحمل علی اخوی فیلزمه حکما. چراشو من عرض کردم، آقایون استدلالی که آوردن این است که میگن کذا مرکب از کاف و زا، و زا اسم اشاره بوده، اسم اشاره هم اضافه نمیشه. البته ظاهرا این حرف حرف نادرستی است. علت چه میرسه که الان کاف با زا ترکیب شده و به یک کلمه دیگری تبدیل شده، اما علایان اینا اینو اعتقاد دارن که حمل میشه بر دو، عرض کنم برادرش، دو برادرش یعنی چی؟ یعنی رفع و نصب. فیلزمه حکم اون رفع و نصب رو. این هم دوستان مال جر. و اما مع الوقف، اگر روی درهم وقف کردیم چی؟ فیحتمل الرفع والجر لو اعرب لن نصب. اگر عرض کنم خدمت شما این حالت وقفی با اعراب خونده میشد، احتمال رفع و جر رو داشت اما احتمال نصب رو نداشت. چرا؟ لوجوب اثبات الالف فیه وقفن، چون اگر نصب بود باید میگفت چی؟ لهو علیه الف درهما، اون الف واجبه بیاد. فیهمل و علا مدلول محتملهو، حمل میشود بر مدلول اون چه احتمالش میره، اون چه احتمالش میره رفع بود و جر، مدلولش هرچی هست بر اساس همون عمل میکنه. خب حالا مدلول رفع و جر چی بود؟ میگه فعلا مختار رهو، طبق اون چه که مصنف اون رو اختیار کرد. دوستان اختیار مصنف در رفع و جر چی بود؟ یک درهم، هم تو رفع هم تو جر. میگه یشترکان فی احتمال درهم فیهمل علی، هر دوش یک درهمی بودن باید حمل بر همون یک درهم بشه. اما و علا ما حققناه، طبق اون چه که ما تحقیقش کردیم، دوستان اونی که ما تحقیقش کردیم چی بود؟ این بود که تو جر احتمال جزء درهم وجود داره. و علا ما حققناه یلزمه جزء درهم خاصتن، لانه به احتماله الرفع والجر، به خاطر اینکه این حالت وقفی با احتمال رفع و جرش، حصل الشک فی مازاد علی الجزء، در مازاد بر جزء ما شک میکنیم. فیحمل علی المتیقن و هو ما دلت علیه الاضافه، که اضافه بیانیه باشه. یعنی ما میگیم این درهمی که به وقف خونده شده مجرور کذاست، مضاف الیه کذاست. تمام شد. دوستان بزرگوار، ما تا به حال فعلا علی الحساب این مثال اول رو بگیر اجمالاً تمامش کردیم، تا یه بار دیگه بعداً برگردیم بهش. کی میخوایم برگردیم؟ اون وقتی که گفتیم کذا کنایه از عدد خواهد بود. الان میخوایم بریم بر اساس همین که کذا کنایه از شی باشه، بریم سراغ کذا کذا درهم و همچنین کذا و کذا درهم، بر اساسی که کذا چی باشه؟ بگید کنایه از شی باشه نه عدد. عدد رو الان کارش نداریم. سوال دارید بفرمایید. نه، صورت های مختلف اقراره.
همین
هم این صورت های حد عمدی. نه نه، صد تا مثال دیگم شما بیار، مشکلی نداره. ببینید اینا چیزاییه که تو عرض کنم استعمالات گاهی بیشتر مورد استعمال قرار میگیره. حالا اگر یکی تو کذا و کذا و کذا درهم، اونو ما چه کار کنیم؟ ایشون بررسی نکرده. یا بگه کذا کذا و کذا درهم، کذا و کذا کذا درهم، این اگر کنایه از عدد باشه فرق میکنه، آثاری به دنبال داره. اما خب ایشون که نمیتونست همه رو بررسی کنه، دو سه تاشو مورد بررسی قرار داده، اون بقیه شده که طبیعتا شما بر اساس قواعدی که ایشون دستمون میده باید دنبال کنید.
این بحث هم حرف سلطان اولاموس یا نه ساختاره
اینجا گفت باید رابطه مخصوصاً باشه تا یکیش جز حساب بشه.
نه کذا چون کنایه از شیعه، اشون میگه این شیء تو حالت جری میتونه جز باشه، تو حالت نسب و تو حالت رفع اگر نمیگیم به معنای جز، علتش این است که درهم یا بدل از اون کذاست یا تمیزشه، و بدل و تمیز در واقع درهم رو، درهم کذا رو داره چکار میکنه؟ تفسیرش میکنه، از ابهام درش میاد، انگار میگه مراد از این کذا همین درهمه، اونجا که جزه. اضافه بینه
حتما باید نسبت مضافه
نسبت
مضافه خوش جزئیات داشته باشه.
نه نه ما میخوایم بگیم فقط یه چیز کمتر از درهم هم وجود داره. یعنی چون ما باید حمله بر متیقن بکنیم، اگر احتمال کمتر از درهم هم وجود داره دیگه نباید بریم سراغ درهم. از این بابشون میگه فرمایش
سلطان علما مثل که حتما باید اینجوری باشه رابطه این دوتا مضاف.
نه اون رابطه عام خاص من وجه هست، نه رابطه جزئیت. مثل خاتم و فضته، بعضی از خاتم ها فضن، بعضی از فضا خاتمن، بعضی هاشون هم نیستن. یعنی یه سری فضه داریم خاتم نیست، یه سری خاتم داریم فضه نیست، یه سری خاتم هم داریم فضه است. رابطه هم مخاص منوز دارم، اونجا کار به جزئیت ما نداریم، نه ربطی به اون حرف نداریم. اگر جزء رو
دیگه درهم آخرین مقداری باشه که تو مثلا پر رد و بدل میشه، کمتر از درهم نباشه.
آخه ببینید کمتر از درهم هم که نباشه، شما به نحوه مثلا مشایی ممکنه نصفش بشه مال شما، نصفش بشه مال من. دقت میکنید اگر این احتمال هم وجود داره و توی عرف این کار رو هم انجام میدن، این مشکل نداره، باز نصف میشه جزء، ربعش میشه جزء. مثل این میمونه که یه دونه سیب رو من و شما به صورت مشایی مشترک مالک باشیم. خب
اینجا که گفت در نزد وجوب اثبات العلوی، اینجا فرق تو بحث اینجا گرفته نوشته گرفته داره مد رو برسیم کنیم اینجا که در اقرار میکنه اصلا اگه داره لفظی اقرار میکنه دیگه، وجود که بحث علف باشه نباشه
لفظی داره میگه دیگه. اما گفته آقا عرض کنم لهو علیه کذا درهم، اگه گفت کذا درهم این یا مرفوع بوده گفته کذا درهم یا مجروف، منصوب که نبوده که،
چون
آره دیگه باید میگفت درهم. ها دیگه مگه میشه منصوب باشه من میگم درهم؟ غلطه، غلط ادبی است، نمیشه منصوب باشه من بگم درهم. خب دوستان بزرگوار، بریم سراغ کذا کذا درهمن یا کذا و کذا درهما. ببینید تو این دوتا مثال دقت کنید، شهید میفرماید این دو مثال هم مثل لهو علیه کذا درهم باید حمله بر درهم واحد بشود مع حرکات ثلاث و وقف. چرا؟ چون تو مثال اول، آره یکی یکی جلو بریم، تو مثال اول دوستان ایشون میفرماید محتمل از کذای دوم تأکید کذای اول باشه، لذا حکم اعرابش درست میشه مثل همون کذا درهم. اگر کذای دوم شد تأکید کذای اول، درهم رو اگر شما به رفع خوندید میشه بدل، اگر به نصب خوندید میشه تمیز، اگر به جر خوندید بگید میشه مثلا مضاف الیه، همینجوری برید جلو. اگرم به وقف خوندید حالت رفع و جر محتمل است درش. ایشون میفهمد این عین اونه. البته تو حالت جرش ما با یه مشکلی مواجه میشیم و اون مشکل این است که ما کذای اول رو میتونیم اضافه به درهم بعد از کذای دوم بکنیم، با توجه به که این وسط یه کذا به عنوان تأکید چی شده؟ اضافه شده، فاصله شده، چون میدونید بین مضاف و مضاف الیه چیزی فاصله، این دیگه ایشون زیر سیبیل ردش کرده، حرف نزده در موردش. اما جدای از این اشکال، اینو اگه چشم پوشی کنیم، کلنشون میگه کذای دوم میشه تأکید کذای اول و حکم اعرابش هم این همون قبلی هاست، اون چهار تا صورتی که قبلا گفتیم. اما تو مثال دوم، تو مثال دوم چرا میگیم حملش میکنیم بر عرض کنم خدمت شما یک درهم؟ ایشون میفرماید ممکنه کذا عرض کنم شیء مبهم باشه و کذای دوم عطف بر کذای اول باشه و مجموع این کذا و کذا یک شی مورد نظر باشه. یعنی اگر ما کذای دوم رو عطف به کذای اول کردیم، کذا هم به معنای شی بود و گفتیم مجموع کذا و کذا یک چیز مورد نظره، ایشون باز میفرماد همون حرفا هست. تو حالت نصب میگیم تمیزه، تو حالت رفع میگیم بدله، تو حالت جر میگیم مضاف الیه به اضافه بیانیه، تو حالت وقف هم حمله بر عرض کنم خدمت شما رفع و جر میشه نه نصب، تو همون بیانی که داشتیم. درست شد؟ البته دوستان در خصوص مثال اول نسبت به حالت جر یه احتمال دیگری هم مطرحه و اون اینکه کذای اول به معنای جزء باشه و اضافه شده باشد به کذای دوم، بعد خود کذای دوم اضافه به درهم شده باشه، یعنی کذا کذا درهمن به معنای جزء جزء درهم باشه. ایشون میفهمند اگر این حرف رو زدیم طبعا حالت وقفشم به همین حالت جر میتونه به عنوان اقل احتمالات و قدر متیقن حمل بشه. درست شد؟ تا اینجا رو بخونیم آروم آروم با من بیاد جلو. و کذا کذا درهمن و کذا و کذا درهمن. ببینید کذا کذا درهمن، کذا و کذا درهمن، کذالک اینم مثل همون کذا درهمه. فی حمله علی الدرهم مع الحركات الثلاث والوقف، در این که ما باید حملش بکنیم بر عرض کنم درهم واحد، هم تو حرکات ثلاث هم توی وقف. چطور؟ لاحتمال کون کذا ثانی تأکیدن للاول فی الاول، کذای دوم تأکید برای اول. و دو تا اول رو دقت کنید، تأکید باشه برای کذای اول فی الاول، یعنی تو مثال اول که کذا کذا درهم باشه. ول حکم فل اعراب ما سلف، یعنی تو حالت رفعی بدل باشه، تو حالت نسبی تمیز باشه، تو حالت جری مثلا مضاف الیه باشه، تو حالت وقفی هم بگیم محتمل است رفع و جر. البته اینجا ما عرض کردیم تو حالت جری ما با مشکل مواجه میشیم، اون مشکل رو حالا یا ایشون باید بگن نه من معتقدم بین مضاف و مضاف الیه میتونه فاصله بیفته، تاکید بیاد مثلا، یا اونو باید یه جوری حلش کنه. و فی الوقف ينزل على اقل الاحتمالات، مثل قبلیه. و کون کذا، این کون کذا دوستان عطفه به کجاست؟ کون کذا شیئا مبهما و ثانی معطوفا علیه. آبارک الله. اون لاحتمال سطر پیشو سر اینم بیارید، لاحتمال یک کون کذا ثانی تاکید علی الاول، و احتمال کون کذا شیئا مبهما و ثانی معطوفا علیه فی الثانی. فی الثانی یعنی تو مثال دوم. تو مثال دوم بگیم کذای اول شیء مبهم است، اون دومی هم عطف شده برش. و میزا بدرهم، دوستان میزا یعنی چی؟ یعنی تمیز آورده شده هر دو با هم دیگه، معطوف و معطوف علیه، بدرهم علی تقدیر النحو. و عبدلا منهم یعنی هر دو براش بدل آورده شده، بدل ازش آورده شده علی تقدیر رف. و بینا معن به درهم مع الجر. ببینید جالبه، ایشون میگه معطوف و معطوفون علی جفتش با هم دیگه اضافه شده به چی؟ شده درهم. حالا اینا رو عرض کنم، ببینید اینا رو تو کجای ادبیات خوندید که یه معطوف و معطوفون علی با هم دیگه اضافه شده باشه به چی؟ به یک کلمه دیگه. دقت میکنید؟ بینا معن به درهم مع الجر، که البته مضاف و مضاف الیه ایشون اینجا یک کلمه محسوب کرده، گفته مراد از کذا و کذا انگار یک چیزه. و نزل علی احدهما، احدهما یعنی رفع و جر مع الوقف. او اضیفه، این او اضیفه دوستان این قسمت دقت کنید چی عرض میکنم، این او اضیفه مربوط است به مثال اول کذا کذا درهم، نه مربوطه به بگید مثال دوم که کذا و کذا درهم باشه. نه نه، تو مثال اول احتمال دیگری مطرحه که ایشون اینجا مطرحش کرده. او اضیف الجزء الى جزء درهم فی الجر الان مخترناه، یعنی بگیم آقا اون کذای اول به معنای جزئه، کذای دوم هم به معنای جزئه، وقت جز اضافه به جز شده. و حمل الوقف علیه عیزن، حمل میشه وقف بر همین جر، چون جر اقل احتمالاته. ولو فسر فی حالت الجر، این لو فسره رو دوستان کی میگه؟ مصنف داره میگه دیگه ها، میگه اگر دوستان بزرگوار تا اینجا مصنف کلن چی گفته بود، برگردید به عبارت، فقط مصنف رو ها، تا اینجا گفته بود لو قال له علی کذا درهم بالحرکات الثلاث والوقت فواحدون و کذا کذا درهمن و کذا و کذا درهمن کذالک، حالا میگه لو فسر فی حالت الجر من الاقسام الثلاثه، اقسام ثلاثه یعنی کذای تنها، کذای مرکب، کذای معطوف، این سه تا مثال ها، اگر تفسیر بشه در حالت جر من الاقسام الثلاثه به بعض درهم جازه، چرا؟ لامکانه وضعا به جعل الشیء المراد من کذا، چون امکان داره این عرض کنم معنای بعض درهم و جزء درهم به حسب معنای وضعی برای کذا به این که ما شیء مراد از کذا و ما الحق بهی رو کنایه بگیریم از چی؟ از جزء. این تمام شد، یکی دو دقیقه دیگه این جلسه‌مون تمام میشه، دقت کنید یه لحظه حواستون به من باشه، یه لحظه ببینید دوستان بزرگوار، شهید ثانی میگه آقای مصنف ما فقه رو از شما یاد گرفتیم، اینجا چرا شما اول میگی تو حرکات ثلاث و وقف یک درهم به گردن مقر میاد، بعد این آخر کاری میگه اگر تفسیر بشود به تو حالت جر به بعض درهم اینم جائزه؟ اگر این جائزه که شما نباید قبلا تو حالت جر بگید یک درهم گردن مقر میاد، چون هر وقت دوستان احتمال یک درهم و احتمال کمتر از یک درهم هر دو برود باید حمله بر عقل بشه، خودتون اینا رو به ما یاد دادید، اینجا تو این دو سطر ایشون اشکال میکنه که آقای مصنف اگر این احتمال وجود داره شما اصلا نباید میگفتی یک درهم دو حالت جر، نگاه کنید و فیه ان قبول تفسیرهی به، قبول کردن تفسیر کلمه کذا به معنای بعض درهم، اگر شما این تفسیری که الان تو این دو سطر پیش گفتی پذیرفتی و قبول کردی یقتضی صحت این تفسیر را به حسب الوضع، این اقتضا داره که به حسب وضع این تفسیر صحیح باشه، خب اگر این تفسیر صحیحه فکیف یحمل مع الاطلاق علی ما هو اکثر منه ما امکان العقل، چطور حمل میشه این کلمه کذا با فرض اطلاق، با فرض اطلاق یعنی اونجایی که این تفسیر رو شما نکردی تو اون صورت قبلی، بر اونچه که اکثر از این بعض درهم باشه با وجود امکان عقل، وقتی امکان عقل وجود دارد دیگه تو فرض اطلاق قبل از اینکه این تفسیر رو بکنی چرا شما گفتی باید یک درهم تو حالت جر اینا رو پرداخت کنه، فالحمل علیه یعنی علی بعض درهم مطلقاً اقوا، این مطلقاً یعنی چی؟ یعنی چه این تفسیر رو شما بیاری چه نیاری، ما همه جا باید بگیم جزء درهم، یعنی دیگه اول نگیم آقا این یک درهم بعد بگیم خود اگه اینجوری تفسیر بشه این جائزه، چه این تفسیر بشود چه نشود اگر احتمالش واقعا وجود داره ما حمله بر عقل باید بکنیم، قیله دیگه میمونه، آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.